أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره خانواده آسمانی به فرمایشی از فرمایشات امام صادق علیه السلام رسید که بسیار این فرمایش بلند و نورانی و عمیق هست. خیلی نیاز هست که در این فرمایش تعمق و تفکر بشه و عرض کردیم که اگر ما به این باوری که اصل ما و ریشه ما چیست و کجاست برسیم، باب آرامش و شادی دنیا و آخرت به روی ما باز خواهد شد و اگر به قیمت خودمون نرسیم، به خودفروشی و تلف کردن استعدادهای خودمون میپردازیم و همونطور که قبلا بارها عرض کردیم، انتخابهای انسان، ارتباطات انسان، رفتارهای او و افکار او همه بر اساس قیمتی هستش که از خودش سراغ داره. اینکه اکثر انسان‌ها از انتخاب‌های خودشون بعد از یه مدتی پشیمون میشن و از ارتباطات خودشون، رفتارهای خودشون و افکار و عقایدشون پشیمون میشن، علت این هستش که با شناخت حقیقی از خودشون به این چهار مورد اقدام نکردن. وقتی که انسان قیمت دستش میاد، میدونه کی هست شخصیتاً، چه قیمتی داره، چه ارزشی داره، انتخابهایی رو انجام میده که در شأن اوست، با قیمت او هماهنگ هست، مثل انتخاب همسر، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب شغل، بقیه انتخابها. ارتباطاتی رو برقرار خواهد کرد، رفتارهایی از او سر میزنه و افکار و عقایدی خواهد داشت که به تناسب قیمت خودش هستش. بنابراین بعداً پشیمون نمیشه از گذشتش، چون هرچی که انتخاب کرده شایسته بوده، لایق بوده، باختی نداره. ای کاش تو زندگی شخص نیست، افسردگی نیست، غصه نیست، پشیمانی نیست، چون مسیر رو درست رفته. وقتی که قیمت دست انسان نباشه، انسان در هر انتخابی، با اینکه عاشق خودش هم هست و میخواد نفع خودش رو در نظر بگیره، سعادت خودش و خانوادهش رو تأمین کنه، اما وقتی که به قیمت نباشه، شما هر انتخابی که بکنید، هر ارتباطی که داشته باشید، هر رفتاری که ازتون سر بزنه و یا هر افکار و عقیده‌ای داشته باشید، در نهایت به ضرر شما تموم میشه. عاشقانه انتخاب کردی ها، عاشقانه انتخاب کردی، با مشتاقی، با علاقه فراوان، با فکر، با مطالعه، اما چون اساساً بر اساس قیمت نیست، درش باخت هستش. یعنی بعداً آدم میفهمه که نمیارزید این همه عمر بگذاره روی اون انتخاب یا این ارتباط یا این رفتارها و یا پای این افکار و عقیده، نمیارزید که عمر و جوانیش رو که در مقابلش قیامت رو باید هزینه بکنه مصرف میکرد و هدر میداد. چون وقتی ما میگیم عمر و جوانی، نگاه کودکانه این هستش که ما میگیم 20 سال، 30 سال، 40 سال عمر و جوانی، اما نگاه حقیقی که اینگونه نیست. در نگاه حقیقی وقتی میگیم عمر و جوانی و این که در روایت هست که هیچ کسی قدم از قدم بر نمیداره مگر این که باید به دو سوال جواب بده، این که عمر تو چگونه گذراندی و دیگر جوانی رو، شخص وقتی میگی عمر جوانی، یک ماه، یک ساعت، یک سال، 10 سال، این تمام اینو میبره تو مقیاس آخرتی حساب میکنه، در نظام ابدی با مقیاس ابدی حساب میکنه عمرو. و چون ما در آخرت هم باید حتما پاسخگوی نحوه مصرف عمرمون و جوانیمون باشیم، باید حتما انتخابهامون، ارتباطاتمون، رفتارهامون و افکار و عقایدمون به تناسب ساختار وجودیمون باشه، یعنی به قیمت باشه و بیارزه. و برای این کار گفتیم اول ما باید اصل و ریشه خودمون رو بشناسیم، قیمت خودمون، وطن خودمون رو بشناسیم، ببینیم ما واقعا کی هستیم. حقیقتا من که بدن نیستم، اینا رو دیگه صحبت کردیم، زن نیستم، مرد نیستم، بدن نیستم، جماد نیستم، نبات نیستم، حیوانم نیستم، فرشته هم نیستم. این رو اول از تعریف خارج بکنیم که خیالمون راحت بشه که ما هر چند همه این کمالات رو داریم، همه این شؤون رو داریم، اما ما انسانیم و برتر از همه این موارد هستیم. خب راجع به ریشه صحبت کردیم، بحث رو گفتیم، تا اینجا رسیدیم که ریشه همه ما یک ریشه فوق عقلانی است، ریشه ما یک ریشه بسیار متعالی است، از نزدیکترین موجود به خدا و شبیهترین موجود به خداوند تبارک و تعالی ما خلق شدیم. خب که همون اسمهای مختلفی گفتیم داره، که آخرین اسمی رو که با هم کار کردیم بحث مسئله اعلا بود، یعنی عالی ترین نمونه از خداوند تبارک و تعالی یا همون نور محمد. و اهل بیت علیهم السلام، وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام. بعد در مورد اینکه پس ما از این انوار طیبه روح ما و حقیقت ما ساخته شده، نور ما رو خداوند تبارک و تعالی از نور این بزرگان آفریده، روح ما رو از این انوار طیبه خلق کرده، اینها رو توضیح دادیم. خب فرمایش امام صادق علیه السلام این بود که خداوند تبارک و تعالی اون سر و علمی که از خدا نزد ما هست و ما مأمور به تبلیغش هستیم، خداوند برای اون سر و برای اون علم ویژه‌ای که نزد ما هست مخلوقاتی رو خلق کرده که تناسب با اون پیام داشته باشن. خب ائمه چی نزدشون هست؟ خوب دقت بکنید، چه علمی نزد ائمه هست، چه علمی نزد رسول خدا و سایر معصومین هست که اونها باید براش مخلوقات ویژه‌ای خلق بشه که با اون پیام سازگاری داشته باشن. بالاترین پیامی که نزد پیغمبر هست، خود رسول خدا فرمود که از این بالاتر دیگه نیست، پایین‌تر خیلی هست ولی از این بالاتر دیگه نیست، برای انسان این هستش که فرمود ما قال نبی و ما قلت مثل لا اله الا الله، نه من و نه هیچ پیغمبر دیگری کلامی بزرگتر از لا اله الا الله نیاوردیم. لا اله الا الله تکلیف همه خلقت و انسان رو روشن میکنه که همه انسان‌ها عاشق خلق شدن و همه انسان‌ها عاشق کمال مطلق، عاشق کمال بی‌نهایت و عاشق الله خلق شدن و سعادت هر انسانی پیوند با کمال مطلق است، چون انسان روحش به گونه‌ای خلق شده که به کمتر از کمال مطلق و کمال نامحدود راضی نمیشه و جز با نامحدود شدن و مطلق شدن خودش هم به آرامش نمیرسه. لذا انسان ذاتاً شیفته خدا و عاشق خداست و خداوند تبارک و تعالی و الله تنها معشوق لایق انسان و معشوق حقیقی انسان هستش. خب بعد از الله ما نور معصومین رو داریم. معصومین جلوه های کامل خداوند تبارک و تعالی هستند، کاملترین جلوه، کاملترین تجلی و کاملترین ظهور خداوند تبارک و تعالی هستند که از اون بالاتر دیگه امکان نیست، هیچ فاصله بین خدا و این انوار طیبه نیست. و به قول آقای امام زمان علیه السلام در زیارت رجبیه، لا فرق بینک و بینها، هیچ فرقی بین این انوار طیبه و خدا نیست، مگر اینکه چی؟ الا انهم عبادک، اینها ظهور خدا هستن، از خودشون ذات ندارن، جلوه و ظهور خداوند تبارک و تعالی و قائم به حق تعالی و مخلوق خداوند تبارک و تعالی هستن. خب سایر مخلوقهای الهی، مخلوقات حق تعالی، همه از این انوار طیبه آفریده شدند. نور اهل بیت علیهم السلام در وجود همه انسانها بدون استثناء هست، همه انسانها این نور رو دارن. لذا امام صادق علیه السلام فرمود پیام و سری که نزد ماست باید مخلوق شایسته این پیام خلق می شد. خیلی مطلب مهمه. اون چه که نزد ما اهل بیت هست براش خداوند مخلوق شایسته خلق کرد که این پیام رو دریافت بکنه، اون پیام ما رو بگیره و حق اون پیام ادا بشه. سید الشهدا علیه السلام میفرماد ما به ملائکه تسبیح یاد میدادیم، حمد خدا رو یاد میدادیم. ملائکه هم شاگرد ائمه بودن، شاگرد اون انوار طیبه بودن، اما اون چه که نزد ائمه بود، اون سری که نزد ائمه بود، علمی که نزد ائمه بود، بیش از حد توان فرشته ها و ملائکت الله بود. لذا خداوند تبارک و تعالی مخلوقاتی رو خلق کرد که اون چیزی رو که بالاتر از ظرفیت فرشته ها هست از اهل بیت دریافت کنن، یعنی کمال مطلق رو، علم مطلق رو، قدرت مطلق رو، رشد بی نهایت رو که بالاتر از رشد فرشته هاست. خب لذا امام صادق علیه السلام در مسئله خلقت و به خصوص ارتباط انوار طیبه با شیعیان به مسئله سنخیت اشاره میکنه، بحث سنخیت رو مطرح میکنه، میگه که حالا که ما یه پیامی داریم که اینقدر عظمت داره، این پیام، پیام عشق به حق تعالی، پیام رسیدن به حق تعالی، خداوند به تناسب این پیام مخلوقاتی رو خلق کرد که با این پیام سنخیت داشته باشن. خب اگه قرار باشه سنخیت داشته باشه بین پیام دهنده و پیام گیرنده، ببینید دقت کنید، بین پیام گیرنده و پیام باید سنخیت باشه. خوب دقت کنید، ما سه تا چیز اینجا داریم، پیام دهنده، پیام گیرنده و چی؟ پیام. اول از پیام شروع کرد، گفت نزد ما یه پیامی هست، یه سری هست، یه علمی هست که لایقش رو باید باشه که ما اینو بهش بدیم. خداوند اون شخص لایق یا اشخاص لایق رو خلق کرد، یعنی عنصر چی؟ یعنی اون بعد سوم رو. پیام دهنده که بود معصومین، پیام رو هم که داشتن که لا اله الا الله است و رسوندن مخلوقات به حق تعالی، احتیاج به چی بود؟ پیام گیرنده. این پیام گیرنده باید از سنخ پیام دهنده باشه. لذا فرمود خداوند اون کسایی که پیام ویژه ما رو دریافت میکنن و با پیام ما روش میکنن، سنخیت با پیام ما دارند، اونها رو خداوند از جنس ما و از نور ما خلق کرد تا با اون پیام چی پیدا بکنن؟ سنخیت پیدا بکنن و بتونن روش پیدا بکنن. چرا؟ چون اینها خودشون کاملترین جلوه خدا هستن. خواهش میکنم خوب دقت بکنید، دخواهیم بریم وطنمونو بشناسیم، خانواده آسمانیمونو میخواییم پیدا بکنیم. اینها خودشون کاملترین جلوه خداوند هستن که از اونها بالاتر دیگه وجود نداره. خب حالا اینها کاملترین پیام هم دارند، اما کاملترین پیام گیرنده رو احتیاج دارن. ملائکه بودن، اما ملائکه کاملترین پیام گیرنده ها نبودن. خب اگر یک کسی باید به دنیا بیاد، به وجود بیاد، خلق بشه که لیاقت این پیام بی نهایت و پیام دهنده بی نهایت رو داشته باشه، پس پیام گیرنده باید چی باشه؟ خودش اونم باید ظرفیت بی نهایت داشته باشه. یعنی برای دریافت یه پیام بی نهایت از یه جلوه بی نهایت، یه پیام گیرنده چی میخواد؟ بی نهایت میخواد، که باید از خود همون جنس خلق بشه. لذا امام صادق علیه السلام فرمود چی؟ فرمود برای پذیرش آن مردمی را از همان طینت و نوری که محمد و آل او آل و ذریه او را آفریده بود خلق کرد. خوب دقت کنید، داره راجع به داستان اول خلقته، ماجرای آفرینش خداوند داره اینجا حل میشه، تکلیف انسانها، تکلیف تاریخ بشریت رو داره حضرت در این فرمایش داره بیان میکنه. امام باقر علیه السلام فرمود اگه مردم بدونن روز اول چجوری خلق شدن و ماجرای قبل از اومدن به دنیاشون رو بدونن، دیگه رو زمین با هم اختلاف پیدا نمیکنن. دعواها، درگیریها، حسادتها، چشم و همچشمیها، کینها، اختلافها برداشته میشه. اگه مردم قیمت دستشون بیاد، دیگه تو اینجا سر این جیفه با هم گرفتاری پیدا نمی کنن. در واقع حضرت بخواد بفرماید همه بدبختی های روی زمین، حسادت ها، دلتنگی ها، احساس پوچی ها، به بن‌بست رسیدن ها، قصه خوردن ها، خود کمبینی ها و خود کوچکبینی ها، رقابت ها و چشم و همچشمی ها، جنگ ها و مبارزات و تعارضات و کشت و کشتار ها و تمام بدبختی های زمین مال این استش که آدم ها قیمت خودشون، داستان خلقت خودشون و ماجرای روز اول تولد خودشون رو، روز اول خلقت خودشون رو نمیدونن. وقتی همه ما خودمون رو اشتباهاً مرد یا زن معنا کردیم و گفتیم ما یه زمانی تو دنیا به تولد پیدا کردیم بدون اینکه به ریشه قبل از دنیامون، به وجود قبل از دنیامون فکر بکنیم، خب حالا من الان اومدم به این دنیا، یه بدن محدود دارم اما یه روح نامحدود دارم، یه روح نامحدود دارم، فضا محدود، امکانات محدود، دنیا محدود، چند میلیارد آدم، همه درخواستاشون چی؟ درخواستا نامحدود. اینه دیگه از خودمون دیگه شناخت. و چون اینه، حالا باید تو این دنیای محدود با این روحای بی نهایت طلب سر این جیفه محدود دعوا بشه. لذا ببینید که داستان اختلاف ها، چند حزب شدن ها، حزب الله، حزب الشیطان و اختلافات زیاد قومی و قبیلگی و دینی و خانوادگی و شخصی و چه و چه و چه شروع میشه این ماجرا. ولی اگه آدم بدونه کی هست، اگه بدونه از کجا اومده، اگه بدونه قرار کجا بره، به آرامش میرسه. اصلا دیگه دعوا نداره با کسی، اختلاف پیدا نمیکنه، اصلا نمیخواد جای کسی باشه، چون جایی که از خودش سراغ داره بی نهایت بزرگه، اصلا نمیخواد جای کسی باشه، با هیچ کس دعوا، درگیری، اختلاف، حسادت، حذف کسی، محرومیت کسی رو دیگه اصلا طالب نیست. دعواها و درگیری ها، حذف کردن های دیگران چرا میاد سراغ ما؟ چرا میاد سراغ ما این همه دعوا و درگیری؟ برای اینکه ما فکر میکنیم که اگه یه کسی رو حذف کردیم، یه کسی نباشه، سهم ما چی میشه؟ سهم ما بیشتر میشه دیگه، ها؟ تنفر از کجا میاد؟ یعنی فرضیه فرد متنفره، میگه من حضور این آدم، این آدم جلو چشم میاد، حضورش، دیدنش، کارش، این فشار به من میاره، جلوی منو میگیره. ولی اگه آدم بزرگ بود، بی نهایت بود، هیچ محدودیتی نمیتونه بی نهایت رو چیکار کنه؟ محدود بکنه. لذا یه آدم بزرگ میشه. لذا با هیچ کس دیگه درگیری نداره. بعد هیچ کس رو نمیخواد. ولا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدایا تو دل ما نسبت به هیچ کس، هیچ مؤمنی، هیچ قلی، قشی، کینه، هیچی قرار نده. آیه قرآن دیگه میفهمد اینها بزرگان، اولیای خدا، مؤمنین حقیقی، دلشون اینجوریه، اصلا از کینه بعدشون میاد، از که تو دلشون یه گرهی نسبت به کسی باشه. اما اگه آدم خودشو نشناخ، یه موقعی با پدر مادر خودش، آخ 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 آخ، با پدر مادر خودش چقدر حقشون عظیمه، مشکل پیدا میکنه، با همسر خودش مشکل پیدا میکنه، با بچه خودش مشکل پیدا میکنه، با استاد خودش مشکل پیدا میکنه، همش مال این هستش آدم نمیشناسه، با همسایه، با کسای دیگه همیشه همینجوری هستش، با اطرافیان، با فامیل، با اولیاء خدا مشکل پیدا میکنه، با مؤمنین مشکل پیدا میکنه. قیمت وقتی دست نباشه، آدم به لجن کشیده میشه، واقعا خودش رو و دیگران رو به لجن میکشونه. وقتی نمیدونیم کی هستیم، انقدر پست به خودمون و دیگران نگاه میکنیم، وحی دعوامون میشه. درگیر میشیم. و آنها را از فضل و رحمت خود ساخت. یعنی اینجوری خلق کرد. حالا دقت کنید چند جا حضرت داره مسئله سنخیت بین خودش و شیعیان رو مطرح میکنه که همه ما از یه نور واحدیم، از یه ریشه ایم. خوب دقت کنید، بالا که گفت از همان نور پیغمبر و آل و ذریه او خلق کرد، دوباره میگه چی؟ میگه و آنها را از فضل و رحمت خود ساخت چنان که محمد و ذریه او را ساخت. پس چون، حالا دقت کنید اینجا دیگه دلدادگی، عاشقی، همراهی، کشش به سمت معصومین شروع میشه و اینکه انسان دنبال حقیقت خودش، خانواده خودش، اصل خودش و ریشه خودش میگرده دیگه یواش یواش و میره به سمت اینکه با حقیقت خودش پیوند برقرار بکنه. پس چون ما آنچه را از جانب خدا به تبلیغش مأمور بودیم تبلیغ کردیم، آنها پذیرفتند و تحمل کردند. تحمل کردند، چرا تونستن تحمل کنن؟ چون ظرفیتشون با اون پیام چی شده بود؟ تنظیم شده بود. پیام بی نهایته، چون میگه لا اله الا الله، هیچ دلبری، هیچ معشوقی جز کمال مطلق و بی نهایت نداری. بنابراین فقط کمال مطلق و بی نهایت میتونه تو رو راضی کنه. بنابراین تو فقط در رسیدن به کمال مطلق و بی نهایت ارضا میشی و شاد میشی و آروم میشی. لذا تو باید بی نهایت طلب باشی و دنبال الله باشی. لا اله. ما وقتی که اومدیم جای الله خدا گذاشتیم، خیلی از گرفتاری ما همینجا پیش اومد، خیلی از له شدن ها، کوچک دیدن ها اینجوری پیش اومد که ما اومدیم جای کلمه الله چی رو گذاشتیم؟ لفظ خدا رو گذاشتیم که اصلا معادل الله نیست. مجبوری تو فارسی برداشتیم یک کلمه داشتیم به نام خدا گذاشتیم جای الله. اما اگه ببینم الله کی است؟ برای همین الان در خیلی از ترجمه ها دیگه لفظ خدا رو نمیدن. تو انگلیسی هم کسایی که وارد هستن تو انگلیسی تو ترجمه in the name of Allah می نویسن، نمیسن in the name of God، چون God اون معنا رو نمیده، کمایی که خدا اون معنا رو نمیده. in the name of Allah. لا اله الا الله. الله چجوری معنا کنیم؟ همون که تو تفاسیر اومد، تفسیرها خیلی خوب گفتن، خدا خیرشون بده مفسرین رو. هیچ دلبری الله رو فرمود چه امام باقر علیه السلام؟ امام باقر علیه السلام در مورد اله فرمود اونی که تو رو واله میکنه، اونی که تو رو شیدات میکنه، اونی که عاشقت میکنه، اونی که میکشونه تو رو دنبال خودش و نمیتونی عاشقش نباشی، نمیتونی دوستش نداشته باشی. امکان نداره تو ازش متنفر بشی، امکان نداره تو بدت بیاد ازش. بارها گفتیم اونی که میگه من خدا خوشم نمیاد، از خدا بدم میاد، این نمیفهمه خودش کیه و نمیفهمه خدا کیه. اون چیزی خدا داره میگه که ساخته چیه؟ ساخته ذهن خودشه. خدای حقیقی نیست. خدای حقیقی کمال مطلق، کمال مطلق معشوق همه انسان هاست. هیچ کس نمیتونه از کمال مطلق بدش بیاد، نمیتونه بدش بیاد چون باعث سنخیت داره. مثل کسی بگه من گل نمیتونم لذت ببرم، از عطر لذت نمیبرم، از زیبایی لذت نمیبرم، از کمال، از علم لذت نمیبرم. امکان نداره کسی عین لذت نبره، نمیتونه دوستشون نداشته باشه. کمال مطلق هم میشه کسی متنفر باشه ازش. هر کی داره میگه به عشق کمال مطلق میگه از خدا خوشم نمیاد، این عاشق کمال مطلق هست، اما خدا نه. چرا؟ چون خدایی که این تو ذهن ساخته کمال مطلق نیست، یه خدای محدوده. به قول امام صادق علیه السلام فرمود کل ما میزتموهم به اوهامکم فی ادق معانی مخلوقون. هر چی که شما با اوهام خودتون میخواید خدا رو ترسیم بکنید، در دقیق ترین معانیش خدا قابل تصور نیست، چون کمال مطلق، کمال مطلق و نامحدود در ذهن نمیاد. لذا میگیم سبحان الله. نمیاد. میگه هر چی شما تصور بکنید در دقیق ترین معانیش مخلوق خود شماست، مردودون الیکم، به خودتون برمیگرده. لذا حضرت فرمود اگر به مورچه هم بگی خدا چه شکلیه، میگه خدا دو تا شاخک داره. چون مورچه خدا رو از چه طریق معنا میکنه؟ از طریق ظرفیت وجودی خودش. نه، کمال مطلق، کمال بی نهایت که همه دل من داره میگه من اونو میخوام، من عاشق اون هستم و من کمتر از اونم راضی نیستم. اون اللهه، اون محبوبه، اون معشوقه و اون الهه. هیچ کس نیست که عاشق این نباشه. از همه انبیا بگیرید عاشق این الله بودن، همه انبیا شیفته این الله بودن. اونم چه عشقایی، چه دلدادگی هایی داشتن برای این الله، تا ائمه معصومین، اولیاء الهی، صدیقین، شهدا، صالحین و مؤمنین، همه دوستش دارن. کافرها هم دوستش دارن. امام فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، شیطان هم عاشقش. پیام بی نهایت، دعوت به بی نهایت، آدمی میخواد که ظرفیت چی داشته باشه؟ ظرفیت بی نهایت داشته باشه. و چون پیام بی نهایته، امروز هم یه دورم از این طرف بزنیم. اول از معصومی شروع کردیم، حالا از خودمون شروع میکنیم. چون پیام بی نهایته، پیام گیرنده هم دعوت به بی نهایت شده، استاد این آدمی که پیام بی نهایت بهش داده شده، مربی این انسانی که کمال بی نهایت بهش داده شده و پیام بی نهایت، استادش، مربیش و امام و رهبرش هم باید خودش چی باشه؟ معصوم باشه. باید معصوم باشه تا ما رو پیش خدا بتونه ببره تا بی نهایت. آدمی که خطا میکنه، آلوده است، اشتباه میکنه، نمیتونه انسان رو تا کجا ببره؟ تا بی نهایت ببره. باید معصوم باشه. علتی که این همه تأکید میکنه اسلام و شیعه تأکید میکنه روی مسئله عصمت، به این دلیل هست. چون پیام بی نهایت لا اله الا الله است، معشوق کمال مطلقه، پیام گیرنده ها همه ظرفیت های بی نهایت دارن، بنابراین استاد این شخص، مربی این شخص، معلم این شخص باید کی باشه؟ باید بی نهایت باشه خودش، باید کاملترین جلوه بی نهایت باشه و حتما هم باید معصوم باشه تا بتونه این ببره تا اون مقصد برسونه. اینا همه نهاد خودمون میاد بیرون، و گزارش دینی نداریم ما، بس انسان شناسی داریم. تو نهاد خودمون همه اینا هست، تو نهاد همه انسان ها این مسئله هست، که حالا به موقع خودش تو بحث مودت ذی‌القربا اینها رو توضیح خواهیم داد که چقدر اهمیت داره این. چرا خداوند مودت اهل بیت رو واجب کرده در قرآن کریم؟ چرا به عنوان مزد رسالت پیغمبر واجب کرده مودت اهل بیت رو؟ که حالا اینو بررسی کامل انشالله خواهیم کرد. پس چون ما آنچه را از جانب خدا به تبلیغش مأمور بودیم تبلیغ کردیم، آنها پذیرفتند و تحمل کردند. حالا اینجا دقت کنید، دلدادگی و عاشقی شروع میشه. و یاد ما به آنها رسید، پس دلهای ایشان به شناسایی، خیلی کلمه مهمه، دلهای ایشان به شناسایی و به حدیث ما متوجه گشت. چرا ما شیفته معصومین هستیم؟ اگه یک کسی شیفته معصوم نیست، حتما مریضه، یعنی حتما اختلال داره تو نظام فکریش، اندیشه ایش و تو ارتباطات و انتخاباتش، یه انحرافا و فسقی صورت گرفته که نمیتونه با جلوه بی نهایت خدا ارتباط برقرار بکنه. مگه میشه آدم بی نهایت رو نخواد در حالی که وجودش بی نهایت طلبه؟ مگه میشه بی نهایت رو رها بکنی به محدود بچسبی؟ مگه میشه دست از معصوم برداری به غیر معصوم بچسبی؟ مگه میشه از خلیفت الله، حجت الله، امامی که از طرف خدا هست انسان رغبت نداشته باشه و توجه نداشته باشه بشه، دلش به اون سمت نباشه؟ چون فقط و فقط و فقط تو با دلدادگی، شناسایی و اطاعت نسبت به معصوم به جلوه کامل خداست که به حق تعالی و معشوق اصلیت میرسی. امکان نداره کسی به الله برسه جز از طریق خلیفت الله، فرستاده خدا و امامی که خدا، متخصصی که خدا او رو به ما معرفی میکنه و خودش تربیتش کرده. امکان نداره کسی به الله برسه به همون معنایی که توضیح دادیم مگر از طریق خلیفت الله. لذا در جامعه کبیره که انشالله این بحثایی که داریم میکنیم، خانواده آسمانی، مقدمه شهر جامعه کبیره است. انشالله تو جامعه کبیره میرسیم. من اراد الله بدع بکن. به 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 به. هر که خدا رو میخواد، هر که اراده خدا رو داره، اراده بی نهایت رو داره، اراده الله رو داره. ما هم از این بعد گفتیم خدا شما چیو میذارید جاش؟ بله؟ الله. یعنی چی؟ کمال مطلق و بی نهایت. هر کس اراده خدا رو داره، بدع بکن. از شما باید شروع کنه. میباید از کاملترین جلوه خدا باید شروع بکنیم. از معلم و رهبر متخصص و امامی که من الله باشه باید شروع بکنید. و غیر از اون وسیله تو نداری برای که بتونی به خدا برسی. لذا در قرآن فرمود وابتغوا الیه الوسیله. حتما اگه میخواید الیه باشه، به او برسید، به بی نهایت برسید، به مطلق برسید، با وسیله بیاید. بدون وسیله نمیتونید بیاید اونجا. اصلا راه پیدا نمی کنید به مطلق بدون وسیله. وسیله ها را تو قرآن خودش معرفی کرده. مقصد کجاست؟ کمال مطلق و بی نهایت، حیات مطلق و جاودانه. لذا باید با یه مربی و استادی بری این مسیر رو که اون مربی و استاد این توان رو داشته باشه تو رو تا اونجا ببره. غیر معصوم این توان رو نداره، این ظرفیت رو نداره. کسی خودش آلودگی داره، کسی خودش گناه میکنه، کسی خودش تو لجن گرفتار شده، علمش رو نداره، تخصص رو نداره، چجوری میخواد تو رو تا الله ببره؟ این مسیر یه مسیر کاملا تخصصی هستش. ربطقو الیه الوسیله. خب حالا باز حضرت نگاه کنید، بار سوم داره سنخیت رو میگه. چقدر زیبا این مسئله سنخیت رو مطرح میکنه. اگر آنها، یعنی همین مخلوقاتی که برای این پیام بی نهایت رو دریافت کنند، اگر آنها از آن تینت و نور خلق نمی شدند، یعنی چی؟ یعنی اگر بین ما و اونا سنخیت نبود، اگر آنها از آن تینت و نور خلق نمی شدند، این چنین نبودند. بعد حضرت تأکید میکنه نه به خدا قسم آن را تحمل نمی کردند. قسم میخوره حضرت. پس اگر ما یه دلدادگی داریم به معصوم، اهل سنت، مسیحیان، کلیمیان، زرتشتیها، سیکها، هندوها، بوداییها، شما در همه دنیا میبینید تنها شخصیتی که برای همه ادیان جذابیت داره وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هست. همه براش عزاداری میکنن، همه دوستش دارن. نمیشه دوستش نداشته باشه. اگر همه میخوانش، یعنی همه این ظرفیت رو دارن، همه این نور در وجودشون هست. مشکل کجاست پس؟ مشکل در اینجاست که این بچه های از والدین دور افتاده، این ایتام، چه اسم قشنگی خودشون فرمودن، ایتام آل محمد. یتیمای آل پیغمبر کیو از دست دادن؟ پدر مادر حقیقیشون، خانواده اصلیشون، خانواده آسمانیشون از دست دادن. اگه بفهمن دیگه دست از این خانواده بر نمی‌داره. لذا حضرت همون لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگه هر کسی از مردم بشناسه محاسن حرفای ما رو، امکان نداره دنبال ما نیاد، امکان نداره شیفته ما نشه، عاشق ما نشه، اصلا امکان نداره. اونهایی که مثل خود بنده و دوستان بنده که ما الان حدود شاید نزدیک به 20 ساله من فعالیت تبلیغی خارج از کشور دارم، فعالیت بین‌المللی دارم، دارم اینو به چشم خودم میبینم که دنیا چقدر شیفته اهل بیت هست، که امام فرمود جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدی. هست. برای همینه که همه یه گیرنده برای پیام معصومین دارن، تمام انسان ها. این که در روز چند هزار نفر در دنیا دارن شیعه میشن، در روز چند هزار نفر دارن شیعه میشن، برای این استش که همه متوجه اصل خودشون و ریشه خودشون دارن میشن. هیچ عبادتی در روی زمین، هیچ عبادتی در روی زمین بعد از توحید، پرستش خداوند تبارک و تعالی، مثل این نیست که انسان این ایتام رو با خانواده خودشون آشتی بده و انسانها رو با اصل خودشون و با ریشه خودشون آشنا بکنه. هیچ عبادتی در روی زمین بالاتر از این نیست، چون در این صورت انسانها عاشق هم میشن دیگه، اختلافاشون میره کنار دیگه، بدبختی دیگه، فقر دیگه، گرسنگی دیگه، قتل دیگه، کشتن دیگه، اختلاف وجود پیدا نمیکنه. همه مشکلات جامعه جهانی حل میشه، چون همه بر اساس خانواده آسمانی اعضای یه خانواده هستن، همه خواهر برادر هستن، همه دور هم جمع میشن، دیگه اختلاف وجود پیدا نمیکنه، دنیا به یک بهشت تبدیل میشه. و مستکبرین نمیخوان بذارن، شیاطین نمیخوان بذارن که این اتفاق بیفته. جنگ حقیقی در عالم جنگ بین نور و ظلمته، بین حزب الله و حزب الشیطانه، بین کسایی هست که میخوان این ایتام رسول خدا رو، ایتام آل پیامبر رو با خاندان خودشون آشنا بکنن تا به صلح و صفا و به دنیای شاد و آخرت شاد برسن، و بین کسایی که این اتفاق برای دنیا طلبی اونها، برای شهوترانی ها و هوسرانی های اونها مزاحمت ایجاد میکنه و برای این به جنگ میان. جنگ حقیقی تو عالم اینه، نبرد حقیقی این است. جهاد در اسلام از اینجا تقدس میگیره، اینکه جهاد در اسلام غیر از جنگه، جنگ تو دنیا همه جا جنگ هست، کشت و کشتاره، همه هم بر سر جیفه دنیاست، برای خدا کسی جهاد نمیکنه. یه در اسلام جهاد ما داریم، مجاهده داریم، مجاهده یعنی هدف شخصی نیست، من برای دنیا دست روز کسی بلند نمیکنم، من به خاطر دنیا کسی رو نمیکشم، من به خاطر مصالح خودم و منافع خودم با کسی جنگ نمی کنم. من فقط برای اینکه انسانها به حقیقت خودشون آشنا بشن، با کسانی که نمیگذارن انسانها به این حقیقت برسن و مانع تراشی میکنن در سر راه تکامل ابدی انسانها، مبارزه میکنم. جهاد از اینجا زیبایی میگیره، کشته شدن در این راه از اینجا عظمت میگیره و اسم زیبای شهادت رو به خودش میگیره، چون در راه معشوق و رساندن انسانهای بیشماری به معشوق اصلیشون هستش جهاد. اینقدر ارزش پیدا میکنه. لذا حضرت با این قسم و با این تأکید برای چهارمین بار در این فرمایش مسئله سنخیت ما با خودشون رو و اینکه اصل ما، ریشه ما و خانواده ما چی هست رو بیان میکنن. فرمایشات خیلی زیبایی حضرت دارن، بسیار زیبا، دلنشین، دلکش، که انشالله اینها رو هم جلسات آینده اگر عمری بود در خدمتون هستیم و تقدیم خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دعا کنیم از نفس پاک شما بزرگواران استفاده بکنیم برای رفع اضطرار از وجود مقدس پدر اصلی و حقیقی ما، پدر مظلوم و تنها و آواره و مضطرمون، با هم دیگه 5 مرتبه آیه امن یجیب رو بخونید، اما نه فقط با استرار خودتون و برای خودتون. غم همه گرفتارای دنیا، غم همه مظلومای عالم الان بیاد تو دلتون، که همه بچه های امام زمان هستن. با این غم دستامون رو بریم بالا و به خدا بگیم خدای ما مضطریم، پدرمون رو، معلم حقیقیمون رو، مربی حقیقیمون رو به ما برسون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، تعجیل در فرجشون، سلامتیشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. به صلوات بلند خط بفرمایید.